أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 87 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. رسیدیم به نکته 11 در ذیل تعبیر حوض در دعای شریف ندبه که عرض کردیم این بخش از روایات از منابع پیروان سقیفه است و البته نشان دهنده حوادثی تاریخی و بیان کننده نکته اعتقادی مهمی است که در منابع پیروان سقیفه وجود داره. نکته 11 منبع جامع الاصول ابن اسیر جلد 11 صفحه 119 نقل میکند از عبدالله ابن مسعود، میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرده ایم که ما از منابع پیروان سقیفه که میخوانیم بر اساس دستور خود خاتم الانبیا و امر قرآن کریم اهل بیت پیامبر رو هم یاد میکنیم، اما اونها میگویند صلی الله علیه و سلم. فرمودند من پیش از شما بر سر حوض وارد می شدم و همانا مردانی از شما را نزد من آورند. پس روایت از پیروان مکتب سقیفه از قول خاتم الانبیا در ذیل موضوع حوض. من پیش از شما بر سر حوض وارد می شدم و همانا مردانی از شما را نزد من آورند و همین که دست دراز کنم تا آنان را بگیرم از دست من می رو بایندشان. پیغمبر می خوان از اونها دستگیری کنند، ولی به دستور خدا و به امر خدای متعال اونها از دسترس پیغمبر دور میشن. من گویم پروردگارا اینان یاران منند. این نشان میدهد که اینها در بخشی از عمرشون در اطراف پیغمبر بودن، چه بسا در جنگی با پیغمبر بودن، در سفری با پیغمبر بودن، در هجرت با پیغمبر بودند، در مدینه با پیغمبر بودند. پاسخ آید که تو نمیدانی اینان چه حوادثی را پس از تو آفریدند. خیلی تعبیر دقیقیه، تو منابع پیروان مکتب سقیفه است. آقا آشکارتر از این هم مطلب دارن. بله سب بفرمایید. پس در نکته 11 حداقل این است که یه عده‌ای که در اطراف پیغمبر بوده اند پس از پیغمبر کاری انجام دادند که اینها دیگه از امت پیغمبر در قیامت حساب نمی شوند. حدیث بعدی از صحیح مسلم جلد 8. بله اجازه میدید من چند تا روایتو بگم بعد در خدمتتون هست. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 157 یعنی یکی از دو منبع اصلی پیروان سقیفه، راوی حدیث سعید ابن جبیر از ابن عباس از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر دارن به امتشون میفرمایند آگاه باشید که مردانی از امت مرا آورند و آنان را به سوی چپ میبرند. ظاهرا اینجا همون اصحاب یمین و اصحاب شمال منظوره. و میدانید در روایاتی که شامل خانوم ها هم می شود، یعنی از امت پیغمبر خانوم هایی هم هستند که تخطی کرده باشند از ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، ولی وقتی در زبان عربی آقایان را به کار می برند، خانوم ها هم درش مقرر است. و چه بسا یک معنای دیگرش معنای صاحب نامان باشه، یعنی مثلا تعبیر رجال که به کار می رود مفهوم صاحب نامان رو داشته باشه. به هر حال اینجوری نیست که خانوم های منحرف بعد از پیغمبر همچنون زن شتر سوار مثلا مشموله این نباشد، منتها اونا که دیگه وضعشون آشکارتر از این حرفا هم هست. پیغمبر فرمان آگاه باشید که مردانی از امت مرا آورند و آنان را به سوی چپ میبرند. من گویم پروردگارا اینان اصحاب منند. یعنی چه ویژگی ای دارند؟ اگر بر اساس تعبیر خود پیروان سقیفه بگیم، اصحاب میگن میشن کسانی که پیامبر را درک کرده اند، جمله ای از پیغمبر شنیده اند، حتی به یک خط، اینا میشن اصحاب پیغمبر. بخوام تعبیر عام حساب کنیم، باید بگیم آقا کسانی هستن که لااقل اینها اصحاب نامیده میشوند. بالاخره صحابی معناش چیه؟ همراه پیغمبر بوده، با پیغمبر بوده. حضرت میفهمد اینا اصحاب منند. پاسخ آید که تو نمیدانی. احتمال میدم که یکی از سوالاتی که پیش بیاد راجع به این تعبیر تو نمیدانی است که انشالله بهش میرسیم. تو نمیدانی که اینان چه حوادثی آفریدند. به من گویند اینان پس از مفارقت تو پیوسته به پشت برگشتند و از اسلام دست کشیدند. مضمون همین روایت با تغییر برخی از عبارات در جامع الاصول ابن اسیر جلد 11 صفحه 121 هم آمده است. توجه کنید در این روایت حداقل شما به دو مفهوم قرآنی اشاره میتونید بکنید. یک، بحث اصحاب یمین و اصحاب شمال. دو، کسانی که بعد از پیغمبر از دین برگشتند. آیهشو کدوم بزرگوار برامون الان میخوانند؟ که ای رسول اگر تو بمیری یا کشته شوی، بقیهشو بگید، انقلبتم الا اعقابكم، بر میگردید به مذهب پیشین خودتون. این برگشتن در این تعبیر روایت آمده، پس از مفارقت تو پیوسته به پشت برگشتند و از اسلام دست کشیدند. نقل 13 ابو نظر. بله
اصفهیم بنا، صداتون قطع و وصل میشه خیلی بد. حالا من از این لحاظ میگم خدمتتون که من دارم ضبط میکنم، میگم اگر از دوستان کسی صدا رو بهتر دارن ایشون زحمت ضبط رو بکشن.
بسیار،
صدا خیلی قطع و وصل میشه.
بله، حالا ببینید اون گروهی که از این طریق متصل بود الان اونها کیفیتشون بهتر شده، اون یکی گروه دوباره دچار مشکل شده. به هر حال ظاهرن چاره‌ای که هست استفاده از زوم هست و ما هم دعا میکنیم خدا به برکت لعن بر دشمنان اهل بیت علیهم السلام مشکل اتصال بزرگواران را به این جلسه رفع بفرماید. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ابو النضر مولای عمر ابن ابی عبدالله گوید این روایت در موطع مالک است، صفحه 307، باب الشهداء فی سبیل الله. به وی خبر رسیده که رسول خدا درباره شهیدان احد چنین فرمودند: مبتع مالک رو می توانید بعداً سرچ بفرمایید، راجبش توضیحاتی را بیابید. الان دیگه وارد این حاشیه ها نمیشم. مبتع میم واو تای دستدار و الف که روش حمزه قرار میگه. میگه خبر رسید که رسول خدا چنین فرمودند درباره شهدای احد که من درباره اینان گواهی به بهشت میدهم. ابوبکر گفت: ای رسول خدا، مگر ما برادران ایشان نیستیم؟ ای خدا بیفزاید بر عذاب اون کس که حق امیر المؤمنین رو بود و دنیا را به سمت بیچارگی و بدبختی کشاند. گفت: ای رسول خدا، مگر ما برادران ایشان نیستیم؟ مانند آنان اسلام آوردیم و چون آنان جهاد نمودیم. رسول خدا فرمودند: چرا؟ ولی نمی دانم که پس از من چه حوادثی خواهید آفرید. مالک می نویسد: ابوبکر بسیار گریست و سپس گفت: مگر ما پس از تو زنده خواهیم بود؟ عجب، ما پس از تو زنده خواهیم بود. خواهش کنم این تعبیر رو به عنوان تکلیف تا جلسه بعد مراجعه بفرمایید، این آیه را بخوانید و به روایات ذیلش مراجعه بفرمایید. سوره مبارکه آل عمران آیه 144. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجزي الله الشاكرين. صاحب تفسیر المنار باز از پیروان مکتب سقیفه است، جل 4 صفحه 160، در ذیل این آیه می نویسد: ابن قیم گفته است این که اونها برای کسی که دارن ازش نقل می کنند اعتبار قائلند و ما اعتبار قائل هستیم یا نیستیم، این یک سخن دیگر است، ولی به هر حال نقل از اونهاست، ما داریم از کتاب خودشون نقل میکنیم. صاحب تفسیر المنار میگه این آیه مقدمه و زمینه ایست برای حوادثی که هنگام موت رسول خدا رخ میدهد. عجب، مگه حوادثی رخ داد؟ اشاره میکنه و اثر توبیخ کسانی است که در این آیه مرتد شناخته شدند. پس در تعابیر خود اونها من ینقلب علی عقبی مرتد حساب میشه. احکام مرتد چیست؟ بحث ما الان نیست، ما الان مرتد اعتقادی رو مد نظرمونه و میخواهیم از منابع پیروان سقیفه ارتداد کسانی که دست از امیرالمؤمنین برداشتن رو نشان بدیم. این که احکامش چیست، چگونه باید با اونها برخورد میشد، چگونه نباید برخورد بشود، یا اینها رو الان واردش نمیخوام بشیم. بحث اینه که میگه آیه اثر توبیخ کسانی است که در این آیه مرتد شناخته شدند. خب اینا کیان؟ آقای ابن قیم میگه در روز وفات پیامبر ظاهر شد. چی ظاهر شد؟ ارتدادشون. مگه چه اتفاقی افتاد؟ چرا که گروهی مرتد شدند و اهل صدق و راستی بر دین خود پایدار ماندن. روز وفات پیغمبر چه اتفاقی افتاد که یه عده‌ای مرتد شدند، یه عده‌ای بر صدق و راستی بودند و پایدار در دین ماندن؟ تا نتیجه به نفع آنان پایان یافت. مرحوم علامه مظفر که از مفاخر شیعه و معاصران از علمای شیعه است، ایشون میگه که در کتاب دلائل الصدق جلد 2 صفحه 10 ایشون میگه دلیل قرآنی ارتداد این آیه است. زیرا پرسش در این آیه پرسش حقیقی نیست. اگر پرسش حقیقی باشد مستلزم جهل خداوند است. یعنی این اف ان مات او قتل پرسش حقیقی نیست، بلکه مراد انکار و توبیخ این کسان است. پس تعابیر مرحوم علامه مظفر رو دارم میخونم. به ضروره این انکار و توبیخ مربوط به یک امری است که محقق خواهد شد. چقدر ظریف و دقیق بحث رو میگه. میگه یه موقع خدای متعال داره سوال میپرسه، انقلبتم علی اعقابکم، برمیگردید. میگه خب اگه خدا سوال پرسه، این اشاره به جهل خدا داره. خدا نمیدونه اینا برمیگردن یا برنمیگردن. نه، بحث توبیخه. به تعبیر ما مثلا یه موقع میگیم بچه ها این ظرف رو شما برداشتی، یه موقع میگیم این ظرف رو شما برداشتی. این سوال نیست، توبیخه. این انکار و توبیخ درباره امری است که محقق می شود. چی فرمودین؟ بسیار ممنونم از دانشمندان حاضر در جلسه. بنابراین این که گروهی بعد از پیغمبر مرتد می شوند امری است حتمی و محقق. تعبیر مرحوم مظفر. از همین رو انقلبتم را به لفظ ماضی آورده است تا دلیل تحقق آن باشد. صحیح بخاری روایت بعدی از قول پیروان ثقیفه. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 151. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند برخی از مردم را از برابر من می رو بایند. کجا؟ بر سر حوض. من گویم پروردگارا این از من و امت من است. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر دارن بیان میکنند که من اونجا به خدای متعال عرضه میدارم که یا ربا اینها از کسانی بودند که دوروبر من بودند، اینا از امت عیسی نبی خدا نیستند، اینا از امت موسی نیستند، اینا از امت من بودند. یعنی در ظاهر اقرار به وحدانیت خدای متعال، شهادت به حقانیت من خاتم الانبیا کرده بودند. گفته می شود آیا می دانی که پس از تو چه کردند؟ به خدا سوگند آنان پیوسته عقبگرد می کردند. یعنی دائم، نه یک نوبت، یک بار در خانه فاطمه میان، یک بار در خانه فاطمه رو آتش میزنن، یک بار ریسمان به گردن علی میاندازن، یک بار محسن ابن علی را میکشن، یک بار فدک رو میگیرن. دائم دارن انقلبتم علی اعقابکم، دائم دارن مسیر جهل و بیدینی و بت پرستیشون رو پی میگیرن. صحیح بخاری نه پنجاه و هشت. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من بر سر حوض ایستاده منتظر واردان هستم، منتظرم مردم وارد شوند، مردمی را از برابر من می رو بایند. می گویم اینان امت منند. گویند تو نمی دانی که اینان به پشت برگشتند. روایت بعدی 958 صحیح بخاری. پیامبر فرمودند، ببینید یک روایت در گوشه یک کتاب خاک خورده نیست، روایت در مهمترین منبع پیروان مکتب ثقیفه بعد از قرآن است به ادعای خودشون، و الا اونا که با قرآن کاری ندارند. آقا چطور اینا با قرآن کار ندارند؟ آخه ما دیدیم تو عربستان همینجوری دراز کشیده دارن قرآن میخونن، در حال راه رفتن دارن قرآن میخونن، با چرت دارن قرآن میخونن، با وضو و بی وضو دارن قرآن میخونن، یعنی که همش دارن قرآن میخونن. چجوری میگی با قرآن کاری ندارن؟ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. قرآن بی علی قرآن نیست، نوشته ایست بر روی کاغذ که بر سر نیزه می کند عمرو عاص و معاویه برای کوبیدن امیرالمومنین، برای از بین بردن دین خدا. قرآن بی علی همان برگه هاییست که بر سر نیزه کردن. من پیش از شما بر حوض وارد می شدم، تعبیر پیغمبر، هر که به آن وارد شود از آن بنوشد و هر که از آن بنوشد دیگر تشنه نگردد. همانا گروهی بر من وارد می شوند که هم من آنان را می شناسم و هم آنان مرا. من اونا رو میشناسم، اونا منو میشناسن، بیگانه نیستند، دور نبودند از من خاتم الانبیا که مرا نشناسند، در شهرهای دور نه دور و بر من بودند، به تعبیر دیگر روایات از اصحاب بودند. سپس میان ما جدایی افکنند. چه کسی؟ اگه یه نفری برگرد بگه آقا خب اونی که جدایی افکنده او خطا کرده، قیامته، مگه کسی بدون دستور خدای متعال میتونه کاری انجام بده؟ همین روایت را ابو سعید خدری تکمیل میکنه در همین منبع، میگه من گویم اینان از منند، پاسخ آید تو نمیدانی اینان پس از تو چه تبدیلها و تغییرها دادند، چی رو بدل کردند. اون دعای سنمه قریش رو از اون جعبه دعاها من بده. من گویم دوری باد، دوری باد بر آنان که پس از من تبدیل و تغییر پدید آوردند. چه چیزی رو تبدیل کردند؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن سنمه قریش و جبتیها و طاغوتیها و افکیها و ابنتیهم اللذین خالفا امرک و انکرا وحیک و جحدا انعامک و عصیا رسولک و قلبا دینک، دین خدا را قلب کردند، و حرفا کتابک، ابتلا فرائزک، خربا بلادک، اللهم لعنهم بعدد كل منكر اتاوه و حق نخفاوه. بدیها رو رو آوردند، حقها رو مخفی کردند. و خبر بدلوه، یا در نسخه دیگر و خیر بدلوه، بدل کردند اخبار ولایت را به نوع دیگری توضیح دادند، خیرها را تبدیل کردند. پیغمبر فرمودند اگر خیر بخواهد به جسمی و به چهره‌ای در آید می شود فاطمه زهرا. خیرها رو بدل کردند، فاطمه رو کنار زدند، عایشه رو آوردند. ابو سعید خدری در روایت صحیح بخاری 958 در دومین روایتی که شبیه روایت قبلیشه این تکه را تکمیل کرده. تو روایت اولش تا همونجا داره که بین ما جدایی میفته، تو روایت بعدی میفرم از قول پیغمبر نقل میکنه که حضرت فرمودن خدا اینا امت منن، خطاب رسید اینا تبدیل کردند و تغییر دادند، اولیای تو را کنار زدند، دشمنان تو را بر سر کار نشاندند. حضرت گویند من میگویم دوری باد، دوری باد بر آنان که پس از من تبدیل و تغییر پدید آوردند. همان منبع صفحه 126 از پیغمبر، همانا شما سنت های پیشینیان را وجب به وجب و گام به گام پیروی می کنید، حتی اگر آنان به سوراخ سوسماری در آمده باشند شما هم به دنبال آنان می روید. من پیغمبر شما اصحاب خودم رو می شناسم. بت پرستی که کار نیم ساعتتونه، کار ده دقیقتونه. اگر کاری کرده باشند و اون کار به قعر سوراخ سوسماری رفته باشه، یعنی اینقدر از دسترس دور باشه، شما میرید همون رو احیا میکنید، تا به جایی که یزید جانشین شما اصحاب، یزید جانشین کیست؟ معاویه است. معاویه جانشین کیست؟ گماشته عثمان و عمر است. عمر جانشین کیست؟ گماشته ابوبکر است. تا اینکه جانشین شما خواهد گفت لا خبر جاء ولا وحی نظر، دیگه چی بیشتر از این میخواد بگه؟ بابا اون پیغمبری که برای شهادت میدهید به حقانیتش، یه دوره ای میخواست بازی کنه، حکومت کنه، لعبت هاشم و بالملک، فلا خبر جاء ولا وحی نظر. صحیح بخاری همون جلد 8 صفحه 150، روز قیامت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. اینا من متوجهم که اصل مضمونش یکیه ها، ولی ببینید چند تا روایت آورده. روز قیامت گروهی از یارانم بر من وارد می شوند، ولی آنان را از حوض دور می سازند. می گویم پروردگارا اینان اصحاب منند. گویند تو نمی دانی اینان پس از تو چه حوادثی پدید آوردند. اینان عقبگرد کردند و دست از اسلام کشیدند. یعنی ارتداد. میگن آقا اینا قرآنشون که یکیه، پیغمبرشون یکیه، پس چطور در منابع خودشون و در قرآن سوره مبارکه آل عمران 144 میگوید شماها ارتداد پیدا کردید؟ یعنی خدا قرآن اونها رو نمیپذیره، این نوع دینداری اونها رو نمیپذیره. و رضیت لکم الاسلام دینا، خاص پیروان علی، شیعیان علی، موالیان علی تا امام زمان سلام الله علیه است. روایت بعدی صحیح بخاری جلد 8 صفحه 151، در این بین که من پیغمبر ایستاده ام گروهی نزد من آیند، همین که آنان را شناختم مردی از میان ما بیرون آید و به آنان گوید بیایید. گویم کجا؟ گوید به سوی آتش. خدا شهادتینشون رو هم قبول نمی کند، گوید به سوی آتش. به خدا سوگند، قسم میخورند که اینها اهل آتشند. گویم مگر چه کردند؟ گوید اینان پس از تو عقب گرد کردند و از دین دست کشیدند. آقا نماز میخونند، زکات میدن، جهاد میرند، خود رو قربانی میکنند، اینها از دین دست کشیدند. اینجاست که دوست دارم بزرگواران به جزوهشون مراجعه کنند. روایاتی که در ذیل سوره مبارکه رعد آیه 7 خواندیم و اون روایت فوق العاده عجیب، فوق العاده پرمفهوم، فوق العاده مهم رو بیاورند و بخوانند در جلسه، که واگویه شود و بازگویه شود اون روایت در این جلسه وقتی این تعبیر رو به کار میبریم. و دوباره همین کار تکرار میشود، یعنی هر کدام از این اصحاب میان نزد پیغمبر، کسی میآید اونها رو به سمت بهشت به سمت جهنم میبرد و قسم میخورد که اینها جهنمی اند و نمیبینم. پیغمبر میفرماید نمیبینم که کسی را رهایی دهد، او کسی که مأمور جدا کردن اینهاست، مگر تنی چند را مانند شتران گم شده، که در تعبیر توضیح دهندگان روایت در ذیل این روایت نوشتند علمای شیعه، این تعبیر به این معناست که اهل هدایت کمند. مثل شتران گم شده هستن، پراکنده، یه چندتایی در بین این جمعیت، یه تعداد معدودی هستند. شما فکر نکنید حالا مثلا منظورمون اینه که مثلا 5 نفرن 50 نفر نیستن، نه، در بین این جمعیتی که خود را امت پیغمبر می دانند تعداد اینها بسیار اندکه. اجازه بدید من یه خورده صبر کنم و از بزرگواران بخواهم برای گذشتگانمون، حقدارانمون، پدر مادرامون، اونهایی که ما رو با مکتب اهل بیت و فضائل اهل بیت آشنا کردند، اونهایی که ما رو نسبت به حریم اهل بیت متذکر کردند، اونهایی که حق استادی در معارف دینی برگردن ما دارند، دستشون از این دنیا کوتاه شده، خاصه پدر مادرامون، خاصه پدر بزرگا و مادر بزرگا و اجداد مؤمنمون، انشالله همه رو بهرمند کنیم به سوره حمد و 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم ولا نقضاهم. همطور که حمد و سوره رو میخوانید بزرگواران اون روایتی رو که عرض کردم هر کدام که یافتند میکروفون رو روشن بفهمند و بفرمایند. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم بله، کدام یکی بزرگواران یافتند بفرمایید.
از بصائر و درجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، باب 13، روایاتی ذیل آیه مبارکه 7 از سوره رعد که یکیش اینه که سمعت ابا جعفر علیه السلام بود، امام باقر علیه السلام فرمودن، حالا ناقل کی هست؟ جناب ابو حمزه صمالی. دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طهور، رسول خدا صلی الله علیه و آله
همین روایت است.
آبی برای وضو
شما شمرده بخوانید. بزرگوارانی که این روایت رو ندارند حتما یادداشت کنند، یا اگر ناقص نوشتهاند تکمیل کنند، یا اگر حضور ذهن نداشتند کنارش علامت بزنند، ستاره بزنند. این روایت خیلی مهمتر از بعضی از فرمول‌های شیمیه که ما در دبیرستان حفظ می‌کردیم. البته نعوذ بالله از این مقایسه، ولی می‌خوام بگم چه علامت‌ها و چه ستاره‌هایی زدیم برای یه چیزایی که یه دونش گاهی اوقات یادمون نیست، و اگرم یادمون باشه بعضیاش واقعا هیچ سودی برامون نداره. حالا داریم میگیم بعضیاش، نمیگیم اونایی که الان رشتهشون شیمیه اینجا احساس بدی پیدا کنن، داریم به طور عموم میگی. بله، این خیلی روایت فوق‌العاده است. ناظم محترم جلسه سرکار خانم نورشاهی بفرمایند، ما استفاده میکنیم. هم متن عربیشو بگید هم ترجمهشو بگید، اونایی که ندارن یادداشت کنن. بفرمایید.
من هر جایش که کمو چون عرب بینم بعضی جاهاشون نقطه شین گذاشتم، چون تکراری بوده باید برگردم به جلسه 78 دلی پیش مفهومش رو بیان کنم، بعد برگردم به اون جلسه.
بفهم
که تا اینجا که خوندم و راویم که عرض کردم
دوباره بخونید که به همه بریمیزن
از ابتدا.
بله
سند که بود بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، باب 13،
روایاتی زیر آیه مبارکه 7 از سوره رعد. چما هم ابتدای جلسه 78 داره بیان میشه، تکرار روایت پایانی جلسه 79 داره بیان میشه، تکرار روایت پایانی جلسه 78 که چنین میفرمایند: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، امام باقر علیه السلام، یعنی دیدم که امام باقر علیه السلام میفرمودن. اینو چیزی نقل میکنه جناب ابو حمزه سومالی. دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به طهوره، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آبی برای وضو خواستن. فلما فرقه، پس زمانی که فراغت یافتن، فارغ شدن از وضو، اخذ بید امیر المؤمنین علی علیه السلام، وقتی وضو گرفتن، دست حضرت امیر علیه السلام، امیر المؤمنین علیه السلام را گرفتن و الزمه ها یده، پس دست به ایشان را در دست خود نگه داشتن. سپس این آیه را تلاوت فرمودن: انما انت منذر، همانا تو انذار دهنده‌ای. ثم یمنه علی صدره،
ثم زم با صاد زاد،
زم یعنی زمیمه کردن.
بله
درسته.
بله
زمیمه کردن،
چسباندن. زم یده الی صدره، بله، دست امیر المؤمنین سلام الله علیه را به سینه خود چسبانیدند.
بله. و فرمودند که حالا اینجا شد که ادامه آیه: و قال لقوم هاد،
و قال و لکل قوم هاد، و لکل قوم هاد،
و قال ولی کل قومن هاد، و این بقیه آیه رو فرمود.
بله.
و بعد ثم قال یا علی جانه. علیه السلام، انت اصل الدین و منار ایمان، تو اصل دین و نشانه ایمان هستی. اینجا مثلا مثال زده شده برای توضیح، مثل نشان یک ساختمان، مثل شاخص یک مثلا بنا،
مناره ایمان.
بله، منار ایمان. و بعد ادامه بدم؟
بله بله.
با کسی همسفر شدی یک بار بعد از نماز؟
نه نه نه. و غایت الهدا،
این که نه،
و منار الایمان،
و قائد الحر المهجرین، اشهد لک بذالک یا علی،
پایانش یا علی نداره، و اشهد لک بذالک. و غایت الهدا ترجمه کنید و بقیهش رو.
و غایت الهدا، هدف هدایت توی یا علی،
نهایت هدایت، هدف هدایت. یعنی چی؟ یعنی همه اسباب و وسائل و همه تلاشها برای این است که به در خانه تو برسن. هدف هدایت توی، هدف هدایت خضوع در برابر امیر المؤمنین است. اگر کسی گوینده ای نویسنده ای گفت ما علی را دوست داریم تا نماز بخوانیم، تا روزه بگیریم، تا فقیر را سیر کنیم، داره عکس این روایت میگه. هدف هدایت تویی، هدایت می شوند تا در برابر توی حجت خدا خضوع کنند، اطاعت تو می کنند و خدا را اینگونه عبادت می کنند. و قائد الغر المحجلین اشهد لک بذلک، من برای تو به این مسئله گواهی می دهم. سرکار خانم نورشاهی برای ما خواندند، ثواب قرائتش هم برسد به روح گذشتگان همه تون. روایت بسیار زیبا و نیکو و پرمعنا و پرمفهوم که شما نگاه کنید در جایی داریم راجع به این روایت سخن میگیم که سخن از این است که عده‌ای از دین دست کشیدند. از دین دست کشیدن یعنی چی؟ یا علی انت اصل الدین، یعنی دست از علی برداشتن. از دین دست کشیدن نه که دیگه گفتن حالا ما حج عمره نمیریم. از دین دست کشیدن یعنی دست از علی و اولاد علی برداشتن. میخوان نماز بخونن، میخوان با حجاب باشن، میخوان روزه بگیرن، میخوان هر کاری بکنن، میخوان قرآن حفظ کنن، میخوان مسابقات قرآن بگذارن، میخوان در جنگ ها بجنگن، میخوان جهاد برن. دست از علی برداشتن یعنی اگه دست از علی برداشتند، تحت فرمان علی نیستند، به اطاعت علی قدم بر نمی دارند، اینا دست از دین کشیدند. پیغمبر در روایت موجود در صحیح بخاری به قول پیروان ثقیفه، البته مضمون شما در کتب خودمون داریم، ولی برای اینکه این حرف حرفیه که خود اونها رو زمین گیر میکنه، از منابع خودشون هم داریم میگیم. و ببینید چند تا روایت از منابع مکتب خلفا گفتیم. پیغمبر میگن خدایا اینا اصحاب منند. میگن یا رسول الله اینا از دین دست کشیدند، دست از علی برداشتند. خدایا تو شاهد باش. یا رسول الله شما فرمودید اشهد لک بذلک. یا رسول الله ای چشم بینای خدای متعال در عالم وجود، تو شاهد باش که ما الان قلبمون، روحمون و تمام وجودمون رو خاضعانه به زانو در می آوریم و در مقابل مقام عالی و شامخ حجت خدا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خضوع می کنیم، دل به علی می سپاریم و به اولاد علی، دل به این خانه و خانواده می سپاریم و از توی خدای متعال و از توی خاتم النبیین می خواهیم که اگر بناست لحظه ای در در خانه علی نباشیم، اون لحظه رو بر ما مرسانی. خدایا ما یقین داریم بر اساس روایات متعددی که گفته ایم، مباحث عقلی که در بحث امامت مطرح کرده ایم و باز انشاءالله عمری بود در فرصتهای دیگر مطرح میکنیم، ما یقین داریم که امروز دینداری یعنی خضوع در برابر امام زمان. پس ما با تمام وجود به ذره ذره وجودمون خدایا تو را شاهد میگیریم، پیغمبرت را شاهد میگیریم، فاطمه زهرا و امیر المؤمنین را شاهد میگیریم، یکی یک پیامبران و اولیاء الهی را شاهد میگیریم، همه شاهد باشند، تک تک حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین را شاهد میگیریم که ما امروز در مقابل مقام بلند و عظمت وجود مقدس اعلی حضرت امام زمان حضرت بقیت الله العظم صلوات الله و سلامه علیه با تمام وجود خضوع می کنیم، سر فرود می آوریم و از خود امام زمان طلب می کنیم که یا صاحب الزمان دست ما رو تا به حال گرفته ای، عنایت کرده ای، ما از تو دوری کردیم، ما کوتاهی کردیم، ما غفلت کردیم، آقا دست ما رو رها مکن و تا آخرین لحظه عمر ما رو جزو دوستداران، موالیان خودتون، یارانتون در عصر غیبت و یارانتون در عصر ظهور قرار بدهید. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.